الرحمن الرحيم فبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بعد از این که انواع وحی رو مشخص فرمود و فرمود یکی از انواع وحی اینه که یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء، یک ملکی رو میفرسته خدا تا اون چرا که خدا میخواهد از طریق اون ملک به بشر وحی کنه. بعد در آیه 52 میفرماد که و کذالک آحینا الیک روحا من امرنا، اینطوری یک روحی را یعنی یک ملکی را که اون ملک روح الهی را آورده است به سوی تو فرستادیم، یعنی وحی ما به کمک یه روحی بود که همون روح الامین در جای دیگه داریم و اینطوری وحی رو به تو رساندیم. اون چه که هنوز من نظرم یه خورده بحث مونده است تا ما به این آیه برسیم و نتیجه بگیریم، اون اصل فضای سوره است. ببینین این سوره با یه مقصد و قصد خاصی شروع شد. این میخواست بگه که مردم شما وقتی یه خورده به خودتون بیاید میبینین در سر تا سر وجودتون در همه ابعاد نیاز به حکم خدا دارید برای خودتون و این حکم خدا یا وحی تمام وجود شما رو سامان میده و تمام بی سامانی ها از هر جهت به جهت عدم حاکمیت حکم خدا از طریق وحی است. خب این بحث خیلی مونده است، خیلی ابعادش ناقص هنوز. اگه کسی بتونه این مسئله را آرام آرام برای خودش حل کنه خیلی از انحرافات فکریش از بین میره. حالا انحرافات اخلاقی انسان احتیاج به استدراج و طول زمان داره. اونچه که من در یه جمع‌بندی میخوام خدمت عزیزان بدم یه مثال است میخوام بزنم، اما احتمالاً این مثال نیم ساعت شما رو میگیره، یه کمی هم خسته کننده است، اما چون نتیجهش رو خیلی بهش میتونیم امید داشته باشیم اجازه بدید که این مثال طولانی رو من بزنم. مثالم این است، میخوام این 500 ساله جهان بدون وحی غرب رو نشون بدیم با سندهای خودشون که اینا این 500 ساله که دیگه یواش یواش دیگه به کل پشت کردن به وحی، با اینکه وحیشون خیلی وحی کاملی که نبود که، اما ببینین از این وحی ناقصم که جدا شدن به چه روز افتادن. از نظر فکری ها اصلا بحث اخلاقی ها اینا ما اینجا نمی کنیم، این مهمه که ببینین اینا چی فکر الان گرفتار شدن براش. راهش چیز دیگه بود، راه غرب این بود که وقتی مردمش دیدن با این وحی قانع نمیشن به وحی پشت نکنن، به وحی بهتر نزدیک بشن که اون وحی آخرین دین است، یعنی دین اسلام. ولی بالاخره اینا به وحی پشت کردن. خودشون ادعاشون است، حرفشون است که ما دیگه عقلمون کافیست. خب نمونه میبردن بعد نتیجه غلط میگرفتن. نمونه میبردن که فلان کشیش چی گفته است، فلان نمیدونم اسقف چی گفته است، فلان پاپ چی گفته است، بعد نتیجه میگرفتن که پس دین نمیخوایم، خودمون بعضی دین میتونیم زندگی کنیم. نتونستن یه مسئله بزرگتر حل کنن که خب مگه میشه خالق ما برای ما برنامه نیورده باشد؟ پس اگه این برنامه ناقص است یا این کشیش اسقف منحرف است، بگردیم ببینیم برنامه کامل خدا کجاست. این فکر نکردن، یعنی یه مبنای بزرگی رو از دست دادن، گرفتار شدن. حالا من نمونه فقط آوردم، اصلا هم انتظارم این نیست که شما تو ذهن دونی مثال های ممتد بنده را بسپارید، ولی بعد یه نتیجه خوبی که انشالله میخوایم میگیریم. اینجور حالا یاد داشتمونه بریم جلو. در قرن 14 و 15، یعنی مثلا 600 سال پیش حدودا، غرب گرفتار جوی شد که وحی منسوخ شده دیگر کمکش نمی کرد و به وحی دین آخرین هم دل نبست، لذا گرفتار تضادها و شکاکیتهای شد. شما اگه قرن 14 و 15 اروپا را بخونین، اصلا آتش شکاکیت اینا را واقعا دیوانه کرده بود، اون مشهور است، اون مونتنی و شکاکیت های عجیبش. نتیجه این جنگ و دعواها دکارت شد. دکارت، حالا خیلی من اصلا نمیخوام شرح بدم، دکارت فکر کرد حالا که دین خیلی مهم نیست دیگه، دین منسوخ شده، نکرد یه دین بهتری را بره پیدا کنه. چرا این فکری که ول نمی کنم تا آخر ببینیم، فکر نکرد که خدا انسان را بی برنامه نمیگذارد. این که تو این سوره شورا عرض کردم، این اصلی ترین آیه سوره شورا است که والله هو الولی. تمام این سوره بر این محور میگرده. اگه یادت نباشد ما خیلی بحث کردیم، همه بحثام که بعد و قبل کردیم بازم بر اساس این آیه بحث کرده. وقتی انسان برسد خدا ولیشه، پس تمام ابعادش رو خدا براش برنامه ریخته است، پس باید بره برنامه رو پیدا کنه. آقای دکارت چه کار کرد؟ گفت که خب حالا که این دین به درد نمیخوره، بنابراین خودمون فکر میکنیم. اومد در قرن 17، دکارت شد در قرن 17 نتیجه این جنگ و دعوا که به همه گذشته پشت کرد، گفت اصلا همه بی خودن. حتی آخه این دین مسیحیت که همیشه بی خود نبوده است، یه زمانی که دین اسلام بود از هی دیگه به قهقرا رفت و به پوسیدگی، نه گفت همه بی خودن. به امید آن که طرحی نو در اندازد و از شکاکیت مونتنی جامعه را آزاد کنند. خواست، حالا اینجا رو دقت کنیم، خب بشر همینه دیگه، هر چی هم خوب فکر کنه خراب میکنه. خواست همه چیز را در قالب و روش ریاضی بیاورد. همین که شما الان ببینید جهان امروز از یه جهت گرفتارش است که همه چیز را فکر میکنن با تفکر ریاضی میشه فهمید، یعنی فکر میکنن مثلا وحی هم باید تو قالب ریاضی یا علم تجربی بیا و اثبات، و هر چیز در قالب ریاضی نیاید از نظر دکارت علم و معرفت نیست. خب در صورتی که شما میدونید خیلی معارف است که بالاتر از حد فهم ریاضی است. او خواست خداشناسی و اخلاق و طب و همه علوم را با روش ریاضی و در قالب ریاضی مطرح کنه. برای همین دیگه وحی و فلسفه و الهیات اینا همه رفت در فرهنگ غربی. و بعد حالا این آقای دکارت که حالا شما میدونید چقدر حرف زده است، حالا میرسیم، بعد هی اومدن لایو میدید، اومد دید انگار یخت حرفا دکارت خراب است دیگه، خب اومد اثبات کرد یخت حرفاش خرابه. لایبنیتز ثابت کرد قوانین دکارت در باب حرکت از لحاظ ریاضی غلط است. خب بعد دیگه بقیه بحثش هم که روی این بحث قرار گرفته شد قرار شد، و جان لاک هم پایه‌های مکتب دکارت را از بن برانداخت، اومد گفت نه همش غلط است. حالا بحث این که چطوری گفته اینا رسیدید، هم کتاب تاریخ فلسفه غرب کاپلستون هست، هم کتاب آقای فروغی هست سیر حکمت در اروپا هست، هم نقد تفکر فلسفی غرب اتیل جیلستون است که من از اونجا اینا را یاد داشته، من مال نقد تفکر غرب آقای جیلستونه. جان لاک مکتب دکارت را برانداخت، همونطور که دکارت اسکولاستیک قرون وسطا را برانداخت. با مکتب ریاضی دکارت بشر یک ماشین شد. خب چی پیدا شد؟ ماتریالیسم پیدا شد. از طرفی دکارت تو چی مون؟ تو ماده، چطور ماده را ثابت کنه؟ میگفت چی؟ میگفت من فکر میکنم پس خودم هستم. خب حالا به چه دلیل این آدم ها بیرون هستن؟ به چه دلیل این کوه هست؟ به چه دلیل آسمان هست؟ تو اینجا مون با مکتب بله، چون که گفت من هستم خودش را به فرض تونست ثابت کنه. خب خیلی سال نتونست ثابت کنه. لایبنیتز رفیقش هم بود، اومد گفت خیلی خوب، به چه دلیل این لیوان بیرون هست؟
ما چه نمیدونیم این دیوان دیوان رو هست؟ گفت نه، خدا طور دنیا رو خلق کرده که وقتی من روبروی این لیوان قرار میگیرم یک علمی در من ایجاد میشه. خداوند به حکمت بالغه خیش اشیا را طوری سازمان داده که هر حالتی که برای بدن اتفاق بیفتد مقارن است با حالتی که در نفس اتفاق میفتد. حالا بعدم میرسیم، هیچ کدوم این حرفا نیست که حالا بگم 100% غلط هست. نه، یه حرف یه بودی یا یه صحیح یه بودی که نمیتونه بشره در همه ابعاد هدایت کنه. اسپینوزا اومد گفت چی؟ گفت حالا ببین همه اینا هم خدا رو میخوان حالا گیر بیارن. اسپینوزا گفت خدای خدا کیه؟ گفت میدونی خدا دو بود داره، یه بود فکر یه بود جسم. این دنیای جسم جسم خداست، اون دنیای فکر فکر خداست. وقت بنابراین همه این دنیا همون خداست، یعنی دیگه این دنیا مخلوق است، اینا دیگه همه رفت هوا. بله، مال برانش اومد گفت چی؟ گفت اصلا ما جهان خارج و در و دیوار و کوه و اینایی که اسپینوزا تو میگوی جهان فکر و جهان ماده نمیتونیم ثابت کنیم، بلکه ما فقط یه سری صورت ذهنی داریم و اینا به شکل مجرد پیش ما. بارکلی یه اسقف هم بود بیچاره، اینا هم تو هی تو طول تاریخ دارم میگم. بارکلی اومد رفت آخر اون که آقای مالبرانش توی بستر بیماری بود، رفت گفت استاد پس طبق فرمایش شما پس ما در عالم خارج ماده نداریم، فقط مجرد از فکر. گفت من که اینا گفتم هرس خود از هرس مرد. چرا یعنی حالا حرف زده از شاگردش مرد حرفا چرا بگید؟ فقط من که اینا رو گفتم. و همه اینها به جهت اینه که یه فکر رو دکارت به وجود آورد به نام که فقط با ریاضیات باید فکر کنی. در اواخر قرن 17 هم حالا نیوتن اومد با طرح مبانی ریاضی فلسفه طبیعی، مبانی فلسفه طبیعی دکارت در همه گفت غلط است. زیر سوال بود. وقتی دکارت گفت ما هیچ ایده واضح و متمایزی از این که جسمی بر جسم اثر بذاره نداریم، اون هیچ چی گفت؟ میدونید این حرف بد چی میشه؟ گفت ما دلیل نداریم که این صدا مال این انگشتر است که میخوره به این دیوان، ما فقط این دوتا رو میبینیم. خب بعدش هیو اومد گفت میدونی نه پس علیت نیست. بعدم شما میگوید خدا علت است پس خدا هم نیست. یعنی اصلا باورش نمید دکارت این حرفش که داره میگه ما نمیتونیم بگیم که چیزی جسمی را تأثیر روش میذاره، نتیجهش میشه که هیو نتیجه بگیره که پس خدا هم نیست. اونچه من میخوام ارتفاعات بفرمان اینجاست که اصلا بشر همینه، یه حرف میزنه چون نمیدونه بعد برده این حرف تا کجا چی میشه. نه که یه مرتبه خود دکارت اگه میشنید که هیو از حرفش این نتیجه بگیره من شوکه میشد. خب تموم شد دیگه. پس قصه دکارت تو این همه لایپزیگ و اسپینوزا و مالبرانش اینا همه اومدن که این سیر را ادامه بدن و نقد و بررسی کردن، یه مرتبه همش رفت هوا، یه چیزی شد که هیچکی نمیخواست بشه. آقای کانت اومد دید وای چه مصیبتی هیوم درست کرده است، میخواست درستش کنه. کانت به صحنه آمد بدون روی کرد به وحی و خواست طرح نو در اندازد. دیدین دکارت طرح نو در انداخت به کفر هیوم کشید. حالا کانت 11 سال بعد از هیوم به دنیا اومده است، حالا میخواد حرفای دیگه ای بزنه، البته از هیوم هم متاثر است، که به مشکلات حاصل از تفکر دکارت بر نخوره. جناب کانت، کانت گفت ما نمیخواهیم مثل دکارت ادای ریاضیات درآوریم. این که من روی اینا تاکید میکنم امروز خیلی ما گرفتار همین حرفان و خودش کلن روش استدلال عقلی رو گذاشت زیر پا. چقدر بحث میخواد؟ گفت از آدم میخواد از این ور پشته بود نیفته پای عقل عقل از این ور. گفت اصلا استدلال و عقل و بحث اینا همش بیخودست. خب حالا چی مون برای بشر؟ اخلاق. گفت آقا فقط اخلاق. جمله شینه گفت احساس میشود بعضی از کارها را باید انجام دهیم، انجام میدهیم. احساس استدلال اینا نبا گوش بده. احساس می شود بعضی کارها را باید انجام ندهیم، انجام نمی دهیم. پس ما تو این دنیا چی؟ تکلیف چیه؟ اون چه اخلاقی است انجام بدیم. اخلاقی چه چیز است؟ اون چیزی که احساس می شود باید انجام بدهیم، نه چون خدا گفته است، نه به این دلیل، نه از این حرفا نفر. احساس می شود همناست که گاهی شما یعنی این فرهنگ سراوای شهرداری اینا خیلی از این کارا میکنن، از این آدما جمع کردن که آقا به دلت چه گواهی میشه؟ آقا من حال اومدم، نه آقا من با موسیقی به خدا رسیدم. اون زن فاحشه در آمریکا گفته من با زنا به خدا میرسم. پس چه اشکال داره زنا؟ خب اگه فقط به ناس چرا خانم شما به خدا میرسید؟ مگه دلم حال میاد؟ چون آقا مگه من نیست دین یعنی که دلم حال بیاد؟ من دلم حال میاد، جسمم حال نمیاد. اون آقا میگه من با موسیقی به خدا میرسم. خب پس فقط دل است دیگه، دلیل و وحی و استدلال اینا نه دیگه. دلی شد حرف کانت خطرناک است، امروز هم بسیار فاجعه آمیز است. ما رو اینا بس نداریم، ما رو هم فلسفه رو نقد کنیم. مسائل فلسفی بشر رو آقای کانت خواست با اخلاق حل کند. اخلاقم چی بود؟ اون چه من احساس میکنم باید انجام بدهم، باید انجام بدهم. بعدش کلی گیر اومد، گیر افتاد. بعد بهش گفتم خب آقای کانت، شما یه چیزی احساس میکنین، طبیعت شما یه چیز دیگه رو میخواد، چرا باید یه چیزی طبیعت بخواد، من یه چیز دیگه رو بخوام؟ من یه چیز مثلا من احساس میکنم که نباید مثلا حق به این آقا رو بخورم، اما دلم هم میخواد، طبیعت هم میخواد که حق به این آقا رو بخورم. یکی از مشکلات کانت شد. بنابراین خلاصه از فلسفه کانت پایش خراب شد. جالب است که این آقای کانت یه جمله‌ای داره. همین آقای کانت که در جوانی ثابت کرده بود ما هیچ چیز درباره خدا نمی‌دانیم، اکنون در سنین پیری به این فکر افتاده است که خداش خداست. جمله‌ش اینه: خدا موجودی بیرون من نیست، بلکه فقط فکری است در درون من. بعد میگه نه، اصلا همین فکر من خداست. خب اینم یعنی ببینید هی هرچی اومد بشر بده. بعد از سرود روسو، چاخه کانت اینجا تحت تاثیر روسو است. جان ژاک روسو میگفت چی؟ میگفت وجدان خداست. کار کانت به جای رسید، به جای رسید که گفت نه، این میل اخلاقی من خداست. بعد پس اینه دیگه، بعد از سرود روسو درباره وجدان، به دنبال سرود کانت درباره تکلیف، حالا نوبت فیخته است. فیخته اومد گفت اراده خداست. یه نیایشی داره با خدا، صحیفه سجادیه در واقع داره. میگه ای اراده زنده و متعالی، به هیچ اسمی مسما و به هیچ فکری محاط نیستی. من خوب می توانم روح خیش را به سوی تو بر افرازم، زیرا من و تو از هم جدا شدنی نیستیم و آواز تو در درون من است و آوای من در درون تو. یعنی داره با کی مناجات میکنه؟ با ارادش. به اراده من خداست. دارید میدونی کیا را میخونید؟ متفکران بزرگ جهان دارن برای میگن، نمش رسانه بقاله، یعنی اینا همه یه فکر جهان است. دیگه فیخته و شیلینگ و دکارت و کانت اینا دیگه از اینا بزرگتر در عالم غرب نداریم. شیلینگ بیچاره دید اینا حرف استاد یه خوده پارسنگ برمیداره، یه کتاب برداشت درستش کنه. بعد که درستش کرد، بعد که دادن به فیخته، فیخته گفت اینا که این گفتست که من نمیخواستم اینا رو بگم، بی خود گفتست. بعد خودش آخر اون دید عجب حرفا قشنگی شیلینگ زده است، اومد یه کتاب نوشت یواشکی حرفای شیلینگ شاگرد شوادش تو کتاب آورده. شیلینگ گفت نه، حالا من از استاد برداشت به اسم خودش بگذاریم. حالا هگل اومد دیگه، هگل ها شنیده این دیگه، اگه تا شش ماه که هیچی، تا شش سال راجع به هگل حرف بزنیم حرف دارید. حالا این چیه؟ میگه اصلا خدا یعنی یه چیزی که تو طول عالم سیر میکنه، آروش میکنه. خدا اول ناقص بوده است، روح خدا همین روح تاریخ است و بعد روز به روز روش میکنه و کامل میشه. و ناپلئون جملهش اینست، ناپلئون ظهور خط سیر خداست، چون با زمان ناپلئون زندگی میکرده. و بعد جالب اینجاست، حالا این آقایی که 6 سال اگه حرف بزنه حرف بره، آخر اون در بستر مرگش میگه تنها یک نفر حرف های مرا فهمید و آن هم نفهمید. پس حالا باز آقا یکی داره باز هگل مردم میگه. اما بعدش اگوست کانت اومد رو کار. اینا دیگه خداهای تا، یعنی این 500 ساله که خدا و وحی رفته، این خداهای تاریخ 500 ساله. خدای مثلا قرن 18 و 19 آقای اگوست کانت با جامعه شناسی گفت که آقا ما نه با فیزیک نه با ریاضی، با جامعه شناسی قواعد جامعه رو میشناسیم، بشر رو هدایت میکنیم، خدا میخوام چیکار؟ گفت اول بشر گرفتار خرافه بود، بعد گرفتار چند خدایی شد، بعد گرفتار تک خدایی شد، حالا دیگه بشر بالغ شده است، باید با علم مسئله رو حل کنه. حالا اصلا راسته هم چیزی، اول بشر گرفتار خرافه بود، اولین بشر اولین پیغمبر است، از خودشون در آوردن. اما حالا میگیم بچه خب بالاخره اینجور شد. گفت دیگه دوره خدا گذشته است، خدا مال زمان جاهلیت بشر بوده است، امروز علم همه کار رو میکنه و باید همه چیز رو بر اساس علم تفسیر کرد. تحت عنوان انسانیت و عشق به انسانیت دین تازه ای را آورد که خودشم پاپش بود. بعد هدف میگفت چی؟ میگفت مکتب ما مکتب انسانیت است. میگفت به چه دلیل؟ میگفت علمی است. میگفت به چه دلیل علمی است؟ میگفت برای اینکه طبق جامعه شناسی، جامعه شناسی هم علمی است. اینا خیلی بحث داره. خب تموم شد. بعد آقای اگوست کانت مرد، پاپ علم، پاپ مکتب انسانیت مرد، دیگه هم کسی پاپ نشد، تموم شد. فویرباخ اومد سر کار. فویرباخ گفت میدونی یعنی اصلا خدا بی خدا، ما خدا را میساختیم نه خدا ما را. از روستالا ما فکر میکردیم که خدا دنیا را ساخته است، نه بشر خدا را ساخته است. خبر بگو که مارکس رسید، گفت به عالی شد، ترس شکست. به انگل زینا گفت حرف همینه که ایشون میگه، یعنی حرف فویرباخ که خدا ما را نساخته است، ما خدا را ساختیم، به دهن آقای مارکس خیلی طعم کرد. بعد گفت حرف همینه که ایشون میگه. بعدم یه حرف دیگه آمد دیگه دنیا تمام شد. بعدم مولانا آقا انسان و فکر و فطرت و تعالی اینا همش کشکس، انسان یه میمون بوده حالا راست شده است، تمام شد. یعنی حاصل باور کنید اینا که میگن حوصله کنید ببینید همینه اینا. حاصل 500 سال تفکر بشر جدا شده از غرب این دو تا کلمه شد که خدایی نیست، ما خدا را ساختیم، انسان هم چیزی نیست جز حیوان راست قامت. گفتن از دستبوس میل به پابوس کردم، خاکم به سر ترقیه معکوس کردم. خب وارونه شدی که آری، وقتی از وحی دست وردارید ناچار هستید چیزی را به جای آن بگذارید. این که بحثی نیست، یا ریاضیات مثل دکارت، یا اخلاق مثل کانت، یا جامعه شناسی مثل اگوسکونت، و آن موجب آشفتگی عقلانی و ایمانی میشد مثل عصر جدید. شما انشاءالله خدا توفیق بده این دنیای جدید را خیلی بشناسید. اگر شما این دنیای جدید را و انحرافش نشناسید، به نظر من با عباداتتون به اون چیزی که باید به وسعت پذیرش دین برسید نمیرسید. باید خوب بشناسید این بی تعادلی فکری جهان، این امثال نمیدونم پسر بوشه اینا، اینا مظهر یه اندیشه و فلسفه هن. شما اون فلسفه رو دنبالش باشید که ببینید چی باعث میشه که اینا حاصلش میشن. تا وقتی که عقل وحی را برای خود حفظ کرد، این جمله رو دقت کنید، شما عقل بونه میخواید ولی عقل میگه من وحی میخوام. اصلا از اول سوره تا اینجا خدا داشت با عقل ما حرف میزد، با ما به ما میگفت بشر عقل داره کار بنداز، عقلت میگه من وحی میخوام. جمله اینه، تا وقتی که عقل وحی را برای خود حفظ کرد، نگرفتار تحجر میشود نگرفتار تجدد میشود. هر دوش بده، تحجر یه زمانی ما فکر کنیم تعقل و تفکر نمیخوام، این صوفی بازی و نمیدونم مقدس بازی غیر عقلانی حجتیه ها به اصطلاح ما خیلی خطرناک است. یه طرف هم این که نه، حالا ما وحی نمیخوایم اصلا، یه وقت وحی بی عقل، وحی رو گیریم تعقل. علامه طباطبایی نباشد بگو میخوایم قرآن رو بفهمیم، چطور میفهمیم؟ عاقل فیلسوف متفکر میخواد فهم قرآن، باید به عقلای قوم دست بدی، عقل میخواد. اما از اون برم حالا کل وحی رو حذف کنیم، اونم میبینید چی میشه، همین تجدد میشه. پس در واقع این جمله، علم مقدس دین مستدل، اون چه که شیعه شیعه کرده است اینه که شیعه علمش یه علم دیگه است، علم مقدس. یعنی ما معتقدیم انشاءالله خدا کمکتون کنه یه علمی را اگه بگذارن ما پایش میذاریم که در عین علم است، در عین ارتباط با طبیعت است، اما نور خدا در در و دیوار این عالم پیدا میشه. این علم، علم مرده است، این علمی است که دکارت با عقل ریاضی درست کرده، یه علم دیگه ای را ما باید پایش بگذاریم. پس علم مقدس. اما دینم چی؟ دین مستدل، دینی که با اندیشه و تفکر همراه باشد، همون دینی که اهل بیت به ما یاد دادن. اگر علم بخواهد جانشین وحی شود، کاری که اینا کردن، ما گفتن علم دیگه با علم همه مسائلمون حل میکنیم، نه تنها خسارت ناشی از نبودن وحی غیر قابل جبران است، دیگه الان اروپا چی داره، همه چیزش از دست خداشون میگن، حتی بشر در این حالت نمیداند در طبیعت چه کار بکنه. امروز الان دنیا نمیدونه چه کار بکنه که مسئله یخ دوباره ذوب نشه، اصلا نمیدونه چه کار بکنه که کمربند اوزون نمیدونم پاره نشه. بشر چون که وحی از دست داد، ابتکار فعالیت در طبیعت از دست میره، به طوری که مثلا شما ببینید الان یه طوری میشه که مثلا حفظ محیط زیست ما میگن آقا گوسفندان سرشون رو مرتبه رو میخورن، اصلا این عقل نداره. یعنی حفظ محیط زیست ما چون از وحی جدا شده است با همون بی عقله، یکی اصلا نمیفهمن که خود طبیعت رو طبیعت با نظام خودش باید بگردونه. شما تصرفات بیجادون باعث شد که نتونید اون ارتباطی که از طبیعت میخوام بگیم بله با عره، وقتی که جنگل هایی که کشاورزه ها یا دامدارای اطراف جنگل با ساده ترین وسایل میبریدن که چوبش رو صرف چی بکنن، صرف سوختشون بکنن، هنوز سوخت تموم نشده بود چوبا جبران میکن، حالا عره برقی میذاره، یعنی تکنیک میاد حمله میکنه به طبیعت. چیزی که شما اگه میخواستید مردم اطراف جنگل ببرن 10 نسل که ایچی 1000 نسل طول میکشید، یه روزه عره برقی میباره. چرا؟ چون شما ببینید وقتی 5 سال 6 سال رفتیم تا وسط جنگل، پشت سرتون جنگل در میاد، اما وقتی اره برقیه برید چی دودونه عزیزم میکنی؟ نصف جنگل بریده. اینه که بشر نفهمید که ارتباطش با طبیعت باید چطوری باشه، هوس سرکشش کارایی کرد. حتی این باز بحث اصلی ما نیست، بحث اصلی ما اینست که شما چه راهی برای صحیح ارتباط پیدا کردن با طبیعت دارید وقتی که وحی گرفتید. حتی نمیداند در طبیعت چه کار بکند که به آینده ای زیانبار گرفتار نشود، در مورد هیچ چیز نمیتواند قضاوت مطمئن انجام دهد، بی پروا همه بنیادها را به دلخواه خیش زیر رو میکند. یعنی نظام بشر بریده از وحی نظام حاکمیت نفس اماره است. یعنی نفس اماره که اومد به وسط دیگه دکور میخواد. حالا این دکور با نئوپان به قیمت این است که نصف جنگلا بره، مردم گلستان که هیچی، بقیه مردم هم برن زیر گله های سرخ، برن دکور ما درست باشه. نفس اماره که کنترل شدنی نیست که. قصه غرب پوش کردن به وحی است، چه وحی عیسی چه بعد وحی محمدی صلوات الله علیه. و قصه کسی که به وحی پوش کند قصه آن زنجیر سازیست که با زنجیرهایش به بند کشیده شد و فکر میکرد با ساختن زنجیرهای تازه به رهاییش کمک میکند. این قاعده است. اینها نفهمیدن که با دور شدن از وحی هر چه گفتند زنجیری شد به پای خودشون. یا آخر سر شما دیدین چی شد دیگه. آری از دست دادن علم، حالا آخه این بحثا میشه، مخالفشون مثلا اسلام که بیاد رو کار دیگه باید دین بره. پشت سر امام تو روزنامه‌های غربی نوشته بودن این آقا میگه که دیگه اول همه قبل از این که امام بیاند و انقلابشون رو به اصلاح نشون بدن، پشت سر امام تهمت زده بودن این آقا میگه که اگه اومدیم ما سر کار دیگه هواپیما نباید باشه، خر سوار شیم. اینجوری تهمت می‌زدن. این نیست. البته یقینا اگه اسلام بیاد سر کار این علم موجود زمان این علم نیست که اون علم انسانی باشه. آری از دست دادن علم به ما وحی نمیدهد، ولی اگر وحی را از دست دادیم باید خود را برای از دست دادن همه چیز آماده کنیم. یاهی میشود در همه ابعاد زندگی. قول شما ببینید اینا دیگه بحثش اینجا نیست. این جوون شما که با تمام دلگرمی و امید به خدا و رزاق بودن خدا و اینکه زندگیش دست خداست 20 سال پیش 15 سال پیش زندگی میکن، چرا حالا به همه چیز ناامید است؟ اینا پشتش باید چی ببینیم؟ نمیدونم محصولات بیشتر نشده است، ماشین بیشتر نشده است، توسعه بیشتر نشده است، تمام اون چیزایی که 15 سال پیش میخواستیم بشه عمل نشده است. همه یه زمان آرزوی ما فولاد مبارکه بود. آرزوی ما، یادم اسم مسئول فولاد مبارکه میگفت رئیس جمهور، نه آقای رفسنجانی رئیس مجلس بودن، ولی ایشون میگفت که یک حساب بدون محاسبه، به معنای اون که به من گفتن هر چه پول میخوای حساب چک بکش هست توی حساب تا این فولاد بسازی. خب برای حرفی بود که اگه ما فولاد مبارکه را بسازیم تمام مشکلاتمون حل میشه، تمام بیکارمون حل میشه، چون مقدار زیادی وسیله درست میکنیم به کشور اطراف میفروشیم و اینا وضعمون خوبه خوب میشه. غلط هم نبود، یه چیزی کم اومد. رو این موندن، روی مسائل معنوی یا جهتگیری انسان وقت صرف نکردن، انسان سرگشته شد. آماده میشه یعنی وقتی وحی از دست این یه سایه سیاه شکاکیت و ناامیدی همه زندگی را میگیره. آری وحی الهی آن کسی را که خوب گوش بدین آخرین جمله است. آری وحی الهی آن کسی را که عهده داره به خاک سپردن دین است به خاک می سپارد. ولی چرا مردم ما جزء چنین کسانی باشند؟ این بحث اولیه. حالا برگردیم به آیه. یعنی اون چه که ما تو این سوره باید خیلی روش بمونیم و به اساس بحثا جمع کنیم همینه که برادرها و خواهرها التفات داشته باشن. خداوند گفت جای وحی در زمین و زمان و زندگی و قلب شما کجاست؟ این خیلی ارزش داره. اینجاست که میفرما پیغمبر وحی یه چیزی نیست که تو هم بدونی، هر چی میخوای برو ریاضت بکش، هر چی میخوای آدم خوبی باش. این وحی وحییست برای نجات کل بشر. بنابراین تو هم به عنوان پیغمبر با زحمات شخصی خودت نمیتونی به این برسی. ادامه آیه اینه، آیه 52. ما کنت تدری ملکتا تو قبل از وحی اصلا نمیدونستی وحی چیه، کتاب چیه، ولی ایمان، ایمان نمیدونستی چیه. این ایمانی که الان داری غیر اون ایمانیست که قبلا داشتی. این ایمان، ایمان وحی برنامه ریزی خداست. این ایمان است که بشر نیاز داره برای اینکه تمام ابعاد خودش به مقصد و سعادت برسونه. که حالا عرض میکنیم این حرف یعنی چه. ولیکن جعلناه، ما اون وحی را قرار دادیم نورن، نوری نهدی بهی من نشو، هر کسی خواستیم هدایت کنیم. الان ما وحی آوردیم میخوایم بشر رو هدایت کنیم، پس دست ما بود، ما آوردیم، برنامه است برای کل بشر از بنده های خودمون. نهدی بهی من نشاء من عبادنا، هر کس رو خواستیم حالا هدایت میکنیم. که البته میدونید خواستن خدا خواستن بلحوثانه نیست، خواستن حکیمان است. یعنی هر کس شایستگی داشته باشد نور هدایت خودمون رو به قلبش میندازیم، عاشق وحی و دین میشه، میچسبد به دین. حالا اگه یک کسی عاشق دین باشه ولی دین نباشه، این چه خاکی به سرش بکنه؟ اینه که وحی که اومد، حالا انسانی که بخواد هدایت بشه، سالم باشد و شایسته هدایت بشه، حالا خداوند قلبش رو به طرف دین میندازه. و انک لتهدی الی صراط مستقیم، ای پیغمبر تو با این وحی که بهت شد مردم رو به صراط مستقیم میچشونی. صراط مستقیم میدونید یعنی چه؟ یعنی راهی که روندش پشیمان نمیشه. شما این راههایی که این آقایون تو طول این 500 ساله رفتن کدومشون نتیجه گرفتن؟ بدون استثناء به بی نتیجه جفتن. خداشون بعد فوش میدادن به شاگردشون. آقا شاگرد آدم یعنی حاصل عمر آدم دیگه، از این بدبختی بیشتر که شاگرد آدم بگه، شاگرد آدم یه کاری بکنه اوستا بگه که نه اینا که من میگفتم غیر ایناست که تو گفتی، پس تو چی گفتی؟ خلاص شد. ایناست مسئله. انک لتهدی الی صراط مستقیم، پیغمبر تو مردم رو به مسیر میرسونی که به ثمر برسن، نتیجه پیدا میکنه حیاتشون. این کم یخت مقایسه کنی. همین سیاسیون کشور ما که فاصله گرفتن از وحی، ببینید هم تو با هم دیگه دعوا میکنه، این میگه اون دروغ میگه، اون میگه اون دروغ میگه. حوصله کنید، سن دین حالا یا باید به سن ما برسه یا از سن ما استفاده کنید. سن ما، نه من رو سن منه. ببینید آقا این قاعده است، هر جا پای وحی و مسیر اهل البیت البته نباشه، همینطور هر کس احساس بی ثمری میکنه. چقدر عجیبه. حالا خداوند در آیه 53 میگه این صراط مستقیم چه صراطی است؟ دیگه اینا خیلی گوش بدین ان شاء الله نتیجه خوب میگیرید. صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، این صراطی که پیغمبر تو بشر رو میرسونی صراط خدایی است که هستی رو خلق کرده است. این خیلی حرف است. یعنی نظام هستی یک قواعد و قرارهایی داره که اگر شما با وحی در این هستی با این قواعد و قرارهاش عمل کنید به اون نتیجه که خواستید میرسید، اگه نه نمیرسید. جمله علامه رو میخونم، سیل این آیه میفرمان پس او مالک هدفیست یا قایتیست که هر جی هر چیز به سوی آن قایت سیر میکنند. شما در این هستی که مال خداست یک وحی که صراط مستقیم است داری. اگر از این صراط مستقیم داری میرسید. من سوالم است، این خواهر و برادری که میره نمیدونم تو این باغ قدیر شهرداری روش اکنکار پالتوی چلو کار میکنه، ازش میپرسم به چه دلیل این درسته؟ صاحب هستی گفته است. آقا آدم، آقا آقای پالتوی چل خیلی مهم، روش اکنگار خیلی مهم، به چه دلیل تو اطمینان داری؟ پیغمبر اومده ثابت میکنه به این دلیل این حرف من معجزه است، مال صاحب هستی. صاحب هستی یعنی که کل هستی دستش است، اونه که قایت هر چیزی رو تعیین میکنه، به هدف هر چیزی رو روشن میکنه. چطوری شما به هر چیز خوبی دل میبندید؟ ما میگیریم خوب، به چه دلیل ما میتونیم خودمون رو بدیم دستش از این کارا که امروز میشه؟ خیلی باید حساس بود. این آیه قرآن عجیبه، میگه آدم ها کی منطقی عمل میکنه؟ اون که به صراطی که صراط مستقیم محمدی صلوات الله علیه و آله، و اون صراط صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض سیر میکنه. یا از این حرفای من درآوری، حرف خوبه من درآوری. من خیلی خوشحالم از این روحیه ی حوزه، که حوزه از این جهت خیلی دقیق است. هر چیزی که مسیر معصوم نداشته باشید، خوبم که میخواد باشید با دید شک بهش نگاه میکنه. و اگر من امروز هنوز اون امیدهایی که دشمنان اسلام داشتن تو حوزه جاری نشده است و تو خیلی دیگه جاوا جاری شده است، به خاطر همین روحیه است. آخر آیه رو نگاه کنیم، خیلی دیگه این آخر آیه قوقاست. الا الالله تسیر الامور، آی مردم. پس در جنبندی یعنی تمام این سوره در جنبندیش یک کلمه، الا ای بشریت همه باید به سوی خدا حرکت کنید، همه هستی سیرش به سیر خداست، سیرورتش حرکتش تغییرش به سوی خداست، در محضر خدا باید خودت حاضر ببینی، در اونجا اگر با ضوابط الهی خودت را نکشونده باشی، اونجا در مقابل مقام کمال مطلق حی مطلق علیم مطلق سمیع مطلق تو چه کاره؟ اگر بهره ای از سمع الهی، از بصیرت الهی، از رحمت الهی، از طریق صراط مستقیم الهی با خودت نبرده باشی چی کار میکنی؟ یک بحث علمی منطقی عاقلانه رو اردست با ما در میون باشه. جملات علامه اینجا خیلی عالی است، میخونیم میفرماد پس غایت و سعادت هر موجودی همون چیزی است که خدای تعالی برای آن معین کرده است. ببینید خدا میگه این هستی رو کجا سیر میکنه و بعد میگه تو هم از این طریق میتونی سیر رو ادامه بدی و بعد هم میگه این دل برای اینه که از این طریق که میخوای سیر رو ادامه بدی راه داشته باشی یا بلد باشی. جمله علامه اینه پس خدا غایت هر چیزی رو تعیین کرده است و تشریع نموده است و هیچ کس دیگر مالک چیزی نیست تا غایت آن چیز باشه. آقایی که اومده اکنگار درس میدی، تو مگه مالک این بشری که میگوی بشر اگه از این مسیر بری به نتیجه میرسی؟ خدا غایت منو میتونه تعیین کنه. مگه تو مالک این دنیا؟ مگه تو مالک قیامتی؟ چطوری میخوای تو مرا من برنامه بریزی که مالک من و غایت من کس دیگه است و مالک غایت من؟ برهان عجیب دقیقه. باز دقت کنید به این جمله علامه آخر آیه که فرمودن الا الالله تسیر الامور، میفرمان آگاه باشید که امور مخلوق به مالکش که خداست برمیگردد همچنان که از مالکش شروع شد. بعد میفرمان چون مسیر و بازگشت مخلوقات به سوی خداست، این که بحثی نیست، چون انسان بعد از این مردن دوباره برمیگردد به عالم غیب. لاجرم برای هر نوع از انواع مخلوقات راه مخصوصی برای اینکه برمیگرده به سوی عالم غیب تعیین کرده است. دقت کنید همه عالم، چه زمین، چه موجودات، چه حیوانات، چه انسان برمیگردن به عالم غیب. هم ادله داریم هم برهان دینی که باید آن راه را طی کند و بر خداست که هر نوعی را به سوی راه مخصوصی که باید طی کند هدایت کنه. چه میکنه؟ فقط میموند انسان و همون راه که باید هر موجودی طی کند انسان از طریق وحی باید این راه را طی کند. بنابراین می فرمان که همین راه نمایاندن خود از طریق وحی که برای انسان آورده است و رسولی که از طریق این مسیر وحی به ما معرفی کرده است این راه برای ما طی میشه. آخرین جمله پس سعادتی که خدای سبحان به سوی آن دعوت می کند فقط سعادت حقیقی است. به این ادله که گفتیم از اول تا حالا چرا فلاح هو الولی و اون همه بحث که راجع به فلاح و به دلیل اینکه جهان مال خداست و به دلیل اینکه بقیه هر چه میگن سعادت است به چه دلیل درسته؟ مثلا بحث علمی داریم به چه دلیل درسته؟ سعادت حقیقی فقط همونه که وحی تعیین کرده است. همچنان که راهی هم که او دعوت می کند برای رسیدن به آن سعادت فقط همون راه حقیقی است. یعنی هم غایت ما رو خدا تعیین کرده است، هم راه رسیدن به اون غایت رو برای ما تعیین کرده است. هر راه دیگه و هر مسیر دیگه وهمی و خیالاتی است. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوه ذكرك ولذه مغفرتك واغرر اعيننا